بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. قال مولانا امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من هوان الدنيا على الله انه لا يعصى فيها ولا ينال ما عنده الا بترکها. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی بر عاشق چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کند کین دم از اون. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در همه جای قرآن یا ایها الذین آمنو اول آیه آمده، الا در یک مورد یا ایها الذین آمنو خطاب به مؤمنین وسط آیه اومده، اونم آیه است که بعد از نمازها تلاوت میشه، آیه صلوات، سوره مبارکه احزاب. قبل از این که خدای متعال فرمان و دستور صلوات رو به مؤمنین بدهد، می فرماید ان الله و ملائکته یصلون، یعنی همانا خدا و ملائکه همیشه کارشون صلوات، یسلون یعنی دائم استمرار داره، مفسرین اینجور معنا کرد. خدا کارش صلواته یعنی چی؟ یعنی دائم رحمت و لطفش رو بر پیغمبر نازل میکنه. ملائکه یسلون دائم صلوات از خدای متعال درخواست درود و رحمت میکنن بر پیغمبر عظیم الشان. خدا میفرماید من کارم صلواته. نیروهای الهی و کارگزارا که فرشته ها هستن اونا هم کارشون صلواته، ما رو آماده میکنه. بیاییم ما هم با خدا و ملائکه هم نوا بشیم، همیشه دل و جانمون رو جلا بدیم با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم خدای متعال عوالم گوناگونی خلق فرموده. زمانی در عالم سابق بودیم انا لله، و همکنون در این عالم طبیعت و ماده بنابر مصالحی تو قالب تن روح ما قرار گرفته، و یک زمانی هم روح از این بدن جدا خواهد شد و به عالم برزخ و بعدم قیامت. لباسی که در این عالم به تنمون کردن به ظاهرمون همین لباس تنه. افرادی که تو این دنیا آمدن برای امتحان و آزمایشه که ما به درد کجا میخوریم، باطنمون رو ظاهر کنیم، به درد بهش جهنم خدای نکرده. اون کسانی در این عالم دنیا نجات پیدا میکنن که گول این دنیا رو نخورن، یعنی آلوده به دنیا نشن، وابسته به دنیا نشن، عاشق دنیا و مظاهر دنیا نشن، عاشق پست، مقام، پول، ثروت. پول و ثروت و مقام چیز بدی نیست. بدون پول کارها پیش نمیره، بدون مقام و پست مشکلات اجتماع برطرف نمیشه. اما ما نباید وابسته بشیم، ما باید سوار بر دنیا باشیم، مواظب باشیم دنیا بر ما سوار نباشه. عوالمی که خدای متعال خلق کرده تو روایت داریم پسترین عالمها عالم دنیاست. اصلا خود کلمه دنیا هم به معنی نزدیک آمده، ادنا و دنیا به معنی نزدیکی دنا. بعضی از ماده دنی گرفتن، اگر از ماده دنی باشه یعنی پسته، که روایت هم داریم سمیت دنیا، از مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه هستین روایت، سمیت دنیا از دنیا لأنها ادنى الاشیاء، فرمود چون پسترین عالمها عالم دنیاست. چرا پسته؟ تنها عالمی که توش گناه و معصیت میشه، فساد میشه، خونریزی میشه، پیغمبرها رو شهید میکنن، اماما رو شهید میکنن، فتنه ها به پا میشه، عالم دنیاست. در عالم زر، در عالم اشبا این جنایات و این ظلم ها و فساد ها معنا نداره. در عالم برزخ، در عالم قیامت، در عالم بهشت و جهنم معنا نداره. لذا در نهج البلاغه اگر مرور کنید خیلی خطبه و ما بیانات زیادی از مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه داریم در بی ارزشی دنیا و پستی دنیا و ناقابلی دنیا، که در یکی از اون کلمات قصار این جمله آمده: من هوان دنیا علی الله انه لا یعصا الا فیها. از پستی این عالم دنیا که زود گذرم است، باید سری بگذاریم و بریم، از پستی این دنیا در نزد خدا همینقدر بس. حضرت می‌فرماید تنها عالمی که توش معصیت و نافرمانی خدا میشه عالم دنیاست. در عالم زر، عالم اشبا یا عالم بد خونریزی نیست، قتل نیست، فساد نیست، فتنه نیست، این مفاسد اجتماعی نیست، فقط تو این دنیاست. حتی بهترین عزیزان خدا را هم شهید کردن و و بالاترین ظلم ها و مصیبت ها به انبیا، به امام ها، به اولیا و دوستان خدا رسوندن. این از پستی دنیاست، بی ارزشی دنیاست. آقا ابا عبدالله علیه السلام همین بیان پدر رو در سفر کربلا فرمودن از پستی دنیا همینقدر بس، سر یک پیغمبر خدا رو هدیه بردن برای یک زن فاحشه، سر حضرت یحیای پیغمبر. این از پستی دنیای بی ارزشی این عالمه که زمان حضرت یحیای سلام الله علیه یک طاغوتی بود که این طاغوت خاطرخواه یک زن بدکاره ای شد، با اون زن بدکاره رابطه برقرار کرد و بعد این زن بدکاره دید که طعمه خوبیه، دخترش رو، جوان بود، به خاطر اینکه بتونه با خانواده طاغوت و سلطنتی وصلت برقرار کنه، دخترش رو آراسته کرد، در معرض دید سلطان و طاغوت قرار داد، خاطرخواه او شد، تصمیم گرفت این دختر رو به عقد خودش در بیاره. خواست به عقد خودش در بیاره، سوال کرد از یحیای پیغمبر، گفت چون با مادرش رابطه نامشروع داشتی این دختر بر شما حرامه، نمیتونی، این حرامه، نمیتونی با مادرش رابطه داشتی دختر رو بگیری. مادره آمد گفت چرا دخترمو نمیگیری؟ گفت یحیای پیغمبر حکم داده به حرمت که دختر تو با من حرامه ازدواجش. گفت دختر من؟ گفت آره. نقشه کشید، دخترش رو هی جلوه داد جلوی خدا لعنت کنه شیطان و عوامل شیطان که میان فتنه به پا میکنن، فتنه خودشون رو در معرض گناه قرار میدن، اگر خدا حفظ نکنه دامن هر کسی آلوده میشه. مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون از جملاتی که بارها میفرمودن به خدا پناه ببرید، از خدا کمک بخواید همه مون حفظ کنه. فرمودن اگر خدا حفظ نکنه پیرمرد 80-90 ساله هم زمین میخوره، اونم آلوده میشه، مگه خدا حفظ کنه؟ به قول حافظ میفرماید دام سخت است مگر همراه ما شود لطف خدا، ورنه دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم. اگر خدا حفظ نکنه همه من زمین میخوریم. حضرت یوسف هم علیه السلام گفت خدا منو حفظ کرد، اگر برهان رب، حفظ خدا و کمک خدا نبود منم آلوده میشد. در هر صورت این زن دخترش رو انقدر در معرض دید خلیفه قرار داد، خلیفه خاطرخواه دخترش شد، گفت من دخترتو میخوام. گفت حالا که میخوایی مهریه دخترم و اینکه پذیرش این دختر، شرطش اینه که سر یحیای پیغمبر رو برای من هدیه بیاری. ای خدا لعنت کن، چقدر این دنیا پسته، چقدر پسته. هر چکت گفت نه، اونم دلش از دستش رفته بود، خاطرخواه این دختر بود. گفت دخترم رو وقتی در اختیارت میگذارم سر یحیای پیغمبر بود. این خبیثم دستور داد سر نماینده خدا، رسول خدا، این چقدر دنیا پست و بیارزش، سر یحیای پیغمبری که دائم مناجات و گریه و ناله داشت، تو پیغمبرها کمتر پیغمبر اینقدر خوفش غالب باشه و همش گریه بکن از ترس خدا و عذاب الهی. حضرت یحیی سرش رو بریدن، هدیه بردن برای این ملعونه زن فاحشه که دخترش رو در اختیار سلطان قرار بده. بعدم آمدن حضرت یحیی، خون از گردنش و رگهاش بیرون زد، خون رو زمین می جوشید مثل چشمه، هرچی خاک می ریختن خون می آمد بالا، این خون همینطور می جوشید، یعنی این اثر ظلم باقی بود، چون حضرت یحیی واقعا مظلوم بود، اونم برای یک خواسته زن فاحشه اینطور شهیدش کنه. این همینطور خون می جوشید تا بخت و نس آمد به اون مملکت حمله کرد، رسید دید اینجا خون میجوشه، گفت چرا خون میجوشه؟ گفتن که یه همچین جریانی اتفاق افتاده، یحیای پیغمبری بوده، شهیدش کردن. گفت من اینقدر باید بکشم تا این خون تو زمین فرو بره، دیگه مخفی بشه، اثرش از بین بره. شروع کرد شمشیر گذاشت کشتن، هرچی میکشتن خون همطور میجوشه. گفت برید بگردید ببینید کسی مانده. گشتن تو یک غاری پناهگاهی جایی، یک زن پیری رو آوردن، شناسایی کردن همون زن فاحش است. خون مظلوم مواظب باشیم، دستمون به ظلم آلوده نشیم. اون زن فاحشه رو که سقط کردن، اعدام کردن، کشتن، این خون آرام شد، رفت تو زمین. آقا ابا عبدالله علیه السلام می فرماید از پستی دنیا همینقدر بس که سر یحیای پیغمبر خدا رو برای زنی از زنها، زنهای بدکاره، هدیه بردن. دنیا ارزش نداره، با اهل بیت پیغمبر چه کردن؟ من هوان دنیا علی الله انه لا یعصا الا فیها. پستی این عالم طبیعت و دنیا و ماده همینقدر بس، تنها عالمی که توش گناه و معصیت میشه همین عالم دنیاست. جمله بعدیش هم عجیبه، ولا ینال ما عنده الا به ترکها. کسی به خدا نمیرسه، به ثواب نمیرسه، به قرب خدا، اون چی که در نزد خداست، لا ینال ما عند الله، مگر اینکه پشت به دنیا کنه، دل از این دنیا بکنه، آلوده به دنیا نشه، و الا دنیا او رو غرق میکنه تو فحشا و منکرات و ظلم و فساد، او رو فرو میبره. بله، کسی دل به دنیا نبنده رستگاره. نمیرسد کسی به خدا، به پیغمبر، به بهش، به آخرت، الا دندان طمع رو، طمع دنیا رو از دهانش بکنه و دلش رو از دنیا ببره. امشب شب دهم ماه رمضان، دیدید ده شب چجور سری گذشت؟ 20 شبش هم میگذره، عمر ما هم میگذره، 20 سال و 30 سال هم همینطور سریع میگذره. واقعا الفرصت و تمر رو مرسا، مثل ابری که یهو جابجا میشه، عمر ما هم جابجا میشه، میشه سال 88 98 تمام شد. شب دهم ماه رمضان، شب وفات جانگداز مادر مؤمنین، ام المؤمنین، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. مصداق کسی که از همه جلوه های دنیا گذشت و عیسی رو فداکاری کرد، پشت به دنیا کرد رو به خدا، پشت به دنیا کرد رو به پیغمبر خدا، رو به معنویت و سعادت و کمال، مصداق کامل شکش حضرت خدیجه سلام الله علیها است. خیلی ها ندارن میگذرن، ولی او همه چیز داشت و گذشت. بهترین موقعیت رو داشت، بهترین مال و ثروت رو داشت. نوشتن 80,000 شتر، یعنی 80,000 تا ماشین. غیر از درهم و دینار و طلا و سرمایه و مال و تجاره و ملک و زمین و اینها که از اموال او تجار استفاده ها میکردن، تجارت میکردن. اما وقتی که فهمید این شخصیت در آینده پیغمبر میشه، این شخصیت امین، راستگوی، بسیار انسان وارسته و پاکیه، این همه خواستگار داشت، این همه خاطرخواه داشت، این همه امکانات داشت، همه چیز رو رها کرد، چه سعادت بزرگی بر سر این بانوی بزرگوار وارد شده که این جذبه پیغمبر او رو گرفته و خودش به وسیله واسطه هایی پیغام داد که من آمادگی دارم به بنی هاشم که اونها بیان برای خواستگاری او. که حضرت ابو طالب سلام الله علیه، عموی پیغمبر، آمدن خواستگاری کردن و این همسر با وفا آمد شد همسر پیغمبر ما، پیغمبر ما. خب اون زمان روایت داریم نه مالی داشت، نه ثروتی داشت، نه خانه‌ای داشت، حتی خانه اجاره‌ای هم نداشت. شبی که با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرد، در تاریخ نوشتن وقتی که شب عروسی بود، خب معمولا داماد جایی آماده میکنه، عروس رو میبرن اونجا. پیغمبر ما جایی نداشتن. حضرت خدیجه سلام الله علیها زانو زد در محضر پیغمبر، 25 سالش بوده، هنوز به پیغمبری نرسیده. عرضه داشت آقا جام البیتو بیتوک و الامتو امتوک، المالو مالوک و انا امتوک، جان همه ما به قربان این بانوی بزرگوار. عرضه داشت آقا جان مال من مال شماست، خانه منم خانه شماست، بندم کنیز شما هست. خیلی ها یک شخص، ما یه مال و ثروت و پست و مقام بودن، همه چیز رو گم میکنه. اولین زن بوده در منطقه حجاز در مال و ثروت و حیثیت و آبرو و عظمت و عزت، اما در مقابل به ظاهر یک فرزندی که یتیم بوده و در عالم دنیا هم چیزی نداشته. بعضی ها این آیه قرآن رو به این بانو تعویل کردن، علم یجد که یتیما فآوا و وجد که عائلا فاغنا. تو عائل بودی یعنی فقیر بودی، ما تو رو به مال خدیجه بی نیاز کردیم. ثروت حضرت خدیجه در اختیار پیغمبر قرار داد. پیغمبر هم چقدر انفاق کردن، انفاق انفاق. حالا فرصتی باشه درباره سخاوت و انفاق صحبت بود. حضرت خدیجه واقعا عیسی رو اینقدر ملامت و سرزنش به او کردن، تو با یک یتیم فقیر و بدون مال و ثروت ازدواج کردی، چنین چنان، گوش نداد. روزی هم که پیغمبر مبعوث شد، طبق نقل همه تواریخ، اول کسی که به پیغمبر ما ایمان آورد این بانوی بزرگوار بود که حضرت وارد خانه شدن فرمودن به من ایمان بیار. حضرت خدیجه عرض کرد تا لما آمنتو بک، آقا جان من خیلی جلوتر از اینا به شما ایمان آوردم، من از اول میدونستم پیغمبر میشه، به شما ایمان آوردم و همه هستیشو در راه پیغمبر فدا کرد. اول ثروتمند حجاز در شعب ابی طالب در اون دره کنار مکه در محاصره قرار دادن، آب، غذا و امکانات و آذوقه را بر اینا تحریم کردن. حضرت خدیجه در گرسنگی و غربت به سر برد دست از پیغمبر نکشید. هرچی هم بهش فشار اومد، خب من از پیغمبر جدا نمیشم. واقعا ما نمیدونیم حضرت خدیجه چه کرده، بی خود نیست. در روایت داریم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شبی که از معراج برگشتن، از جبرئیل خواستن خداحافظی کنن برن منزل. به جبرئیل فرمودن دیگه کاری به من نداری؟ عرض کرد ای پیغمبر، خدای متعال میفرماید از طرف من به حضرت خدیجه سلام برسه. من جبرئیلم میگم از طرف منم به همسرت سلام ابلاغ کن. که پیغمبر خدا به جبرئیل آمدن پیش حضرت خدیجه علیها السلام، فرمودن خدا به شما سلام رسونده، جبرئیل به شما سلام رسونده. حضرت خدیجه عرضه داشت ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرئیل السلام. سلام خود خداست، از خدا میاد، به خدا برمیگرده، بر خدا سلام و بر پیکش جبرئیل امین سلام. شما کجا سراغ دارید یک شخصیتی مثل پیغمبر بنشینه برای یه همسری مثل ابر بهار گریه کنه؟ خیلی مهمه آقا. یه وقت مثلا یه مرجع تقلیدی، یک شخصیت جهانی بنشینه جلو جمع مثل ابر بهار، آقا چرا گریه میکنی؟ برای خانومم، برای همسرم. بعضی از زنهای پیغمبر نمیدانستن، نادان بودن، اعتراض میکردن آقا زن مسنی همسر شما شده، ما زنهای جوان هستیم، چرا اینقدر یاد از او میکنی، چقدر گریه براش میکنیم؟ میفرمودن خدیجه و انا مثل خدیجه. دیگه مثل حضرت خدیجه کی برام پیدا میشه گیر میاد؟ مردم مکه مرا رها کردن، او مرا رها نکرد. به من ایمان نیاوردن، او به من ایمان آورد. چه جور فداکاری ایثار کرد؟ گاهی قربانی میکردن منزل پیغمبر، میفرمود این گوشت ها رو ببرید منزل فلان خانم. اون خانم چه ربطی داره؟ میفرمود چون دوست همسرم حضرت خدیجه بوده. به دوستان حضرت خدیجه پیغمبر محبت میکردن به خاطر اینکه دوست خانومشون بودن، دوست حضرت خدیجه. خیلی حضرت به او علاقه داشت و واقعا هم حضرت خدیجه مادر ما هاست، ام المؤمنینه. ما مدیون زحمات این بانوی بزرگوار هستیم. پا به پای پیغمبر آمد. سالی هم که از دنیا رفت پیغمبر انقدر غصه‌دار شدن، محزون، غمگین شدن، اون سال رو سال حزن، اندوه نامگذاری کردن. دیگه جبرئیل اومد یاوری نداری، از مکه برو به طرف مدینه. حامی عجیبی بود، خودش، اموالش، حمایت‌های بی‌دریغش. اما نوشتن روز آخر عمر حضرت خدیجه سلام الله علیها در بستر احتضار بود، پیغمبر خدا کنار بسترش نشستن وصیتاشو گوش بدن. وصیت اول من اینه: یا رسول الله اعف عنی فانی مقصرتون فی حقک. یا رسول الله، من در حق شما تقصیر کردم، کوتاهی کردم، من حلالم، منو عفوم بکن. فرمود خدیجه تو همه گذشت و فداکاری رو کردی، من از تو راضیم. کسی که همه هستیش رو فدا کرده اما پیش پیغمبر خجالت میکشه، عذرخواهی میکنه. اینا برای ما درسه، چون حق پیغمبرم خیلی بزرگه. وصیت دوم من اینه: یا رسول الله، یه یادگار از من میمانه، اونم فاطمه 5 ساله، یه دختر، چون بچه های دیگه از دنیا رفته بود. یا رسول الله، بعد از من فاطمه هم بی مادر میشه، یتیم میشه، تنها میشه، غربت او رو میگیره، دختر 5 ساله به مادر بشه خیلی سخت، مصیبت سنگین. یا رسول الله، شما جای کمبود مادر رو هم براش پر کن، عوض من در حقش محبت و لطف بیشتر. فرمودم باشه، من کوتاهی نمی کن. یه روایت دیگه هم یادم اومد، اینم روایت عجیبیه. شب ازدواج فاطمه زهرا علیها السلام پیغمبر خدا به همه خانوما گفتن برید، همه رفتن، اما دیدن اسماء مانده. فرمودن مگه من نگفتم همه برن؟ چرا شما موندی؟ عرضه داشت: یا رسول الله، من وصیتی از همسرتون حضرت خدیجه دارم که اواخر عمر به من وصیت کرد. اسماء، من غصه دخترم فاطمه رو دارم که شب عروسی در کنارش نیستم، دختر احتیاج به مادر داره، بیا شما این وصیت رو از من عمل بکن، شب عروسی دخترم فاطمه رو تنها نگذار. پیغمبر خدا اونقدر گریه کردن به یاد محبت‌های حضرت خدیجه که حتی این شب و روز رو هم پیشبینی میکرده و جای خودش نماینده گذاشته. حضرت دعاش کردن اسما رو. وصیت سوم عرضه داشت: آقا جان، من حیا میکنم، خجالت میکشم، به دخترم فاطمه میگم به شما بگه. پیغمبر از حجره بیرون آمدن، فاطمه 5 ساله کنار بستر مادر نشست. عرضه داشت: فاطمه جان، انی خائفتون من القبر، من از قبر میترسم و دوست دارم اون عبایی که پدرتون پیغمبر بر دوشش موقع وحی مینداخته اونو کفن من قرار بده که خدا منو بیامرزه از فشار قبر و عذاب قبر نجاتم، ولی خجالت میکشم به پدرت بگم. کسی که همه اموالشو داده از تقاضای یک عبا خجالت میکشه. الله اکبر. پیغمبر خدا وارد حجره شدن، پیغام مادر رو حضرت زهرا رسوندن، فرمودن چشم، حتما این کار رو میکنن. حضرت خدیجه از دنیا رفتن، بدن این بانو رو غسل دادن، خواستن با عبای خودشون کفن کنن. یه وقت جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، خدای متعال میفرماید حضرت خدیجه کفنش با ماست، پارچه ای از پارچه های بهش آوردن برای بدن این بانو حضرت خدیجه. پیغمبر خدا هم از عبای خودشون استفاده کردن، کفن کردن، هم از پارچه بهشتی که خدا هدیه کرد. عرضه بداریم: یا رسول الله، همسرتون از دنیا رفت، کفن داشت، عبای خودتون رو کفن او قرار دادید، پارچه بهشتی خدا فرست. مگر آقا ابا عبدالله پاره تن شما نبود؟ مگر ابا عبدالله عزیز خدا نبود؟ بدن او برهنه و عریان در زمین کربلا رها شده؟ مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود؟ کفن برای او مگر به غیر بوریا نبود؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمین. چند تا دعا میکنم انشالله. برنامه مراسم دعای افتتاح توسط حاج آقای حیدرزاده برگزار میشه. خدایا تو رو قسم میدیم به حضرت خدیجه و فرزند و شوهر و داماد و فرزندانش، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، همه من رو از شیعیان خالصش قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. رهبر ما، مملکت ما، جوانهامون در پناهت حفظ فرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. اموات گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. سلامتی و فرج امام زمان، سلامتی همه دوستداران امام زمان، صلوات خواهد.